أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که به مناسبت بسم الله الرحمن الرحيم، آیا آثار و خواص و احکامی که مترتب می شود اینها مال خود لفظهایی است که اسم خداست، مثلا الله، نور، قدوس، عالم، قادر، مهیمن؟ یک قول این بود که بله، این آثاری که گفته شده مال خود این الفاظ است. قول دوم این بود که خیر اثر مربوط به ارتباط نفس انسان است به حقایق این اسما. آیت الله وحید حفظه الله فرمودن آثار مال خود لفظ است و احکام هم مربوط به خود لفظ است، و از جمله آثار یک روایتی رو خوندن که از نظر سندی صحیح است و حضرت در این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند لو قرأت الحمد على ميت 70 مره ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا. ایشان می‌فرمایند این اثر برگشتن روح مربوط به لفظ است، و یا مثال دیگر در حرز حضرت جواد سلام الله علیه که ایشون می‌فرمایند این حرز از آیات عظمای الهی است، حرزی است بسیار بسیار مهم که اسراری دارد و این اسرار مخزون در نزد اهلش است. در اون حرز اینجوری آمده: اسألک باسمک المکتوب علی سرادق المجد. اسم مکتوب، اثر هم بر همون اسم مکتوب مترتب می شود. اسألک باسمک المکتوب علی سرادق المجد، پس اثر بر اسم مکتوب. اسم مکتوب یعنی چی؟ همون چیزی که بر سرادق مجد نوشته شده. یا و اسألک باسمک المکتوب علی سرادق السرائر، و باسمک المکتوب علی سرادق العرش، و باسمک المکتوب علی سرادق العزه، و باسمک المکتوب علی سرادق العظمه. پس پس اینها رو هم که نگاه کنیم اثر مال اسم مکتوبه. البته بنده نمیفهمم واقعا، خب اسم مکتوب بر سرادق عظمت، سرادق عرش، اسم مکتوب بر سرادق عزت، سرادق عظمت، یعنی واقعا یه اسم مکتوبیه اونجا هم که ما بگیم پس اثر مال همون اسمیه که گاهی ملفوظه و گاهی اون اسم چیه؟ مکتوبه. اینه واقعا، شماها برداشتتون همینه. وقتی میگن اسم مکتوبه بر سرادق عظمت، بر سرادق عرش، بر سرادق مجد، بر سرادق عزت، اسمیه که واقعا نوشته شده.
سرادق عظمت خودش موجوده، خودش یا تشبیه داره
همینو دارم عرض میکنم واقعا، بر سراپرده عظمت مثلا اینجوریه، یعنی یه اسمی مکتوب اونجا واقعا. بله، من قرأ سوره الحمد 70 مره لو ردت الروح ما کان ذلک عجبا، ظاهرش همینه که من قرأ سوره حمد رو، یعنی همین سوره حمد رو بخونه به لفظ در بیاره، اون ظهورش رو من میفهمم. ولی این روایت دوم رو که حرز حضرت جواد علیه السلام باشه، این رو ما انصافا ظهورش، یعنی بنده نمیفهمم، انکار نمیکنم، نمیفهمم. خیلی خوب. خب پس این که میگیم ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، اسماء حسنای خدای متعال، دو قسم اسماء حسنا داریم و غیر دو قسم دیگه نداریم. قسم اول به تعبیر ایشان اسم لفظی و تدوینی برای اسماء حسنا، که اسم لفظی و تدوینی همین اسم لفظی الله و خالق و بارئ و مصور و مهیمن و عزیز و جبار و الی آخر، اینا رو بهش میگیم اسم لفظی و تدوینی. یکی هم اسم تکوینی اصطلاحا. ایشان میفرمایند تمام اسماء حسنای الهی و مطلق اسمهای خدای متعال یا اسم تکوینی هن، یعنی خود وجود این اسما حاکی از خداست که اللهه، یا حاکی از علم خداست، حاکی از قدرت خداست، حاکی از حکمت خدای متعاله. و حقیقت اسم به تعبیر ایشان علامت مسماست و این اسما علامات خدای متعال هستند. خب پس یکی اسم لفظی شد، یکی هم اسم تکوینی شد، یعنی خود وجود این اسم حاکی از خداست. یعنی چی؟ چی برداشت میکنید شما از این تعبیر؟ وجود خود اسم حاکی از خداست. تعبیر ایشون اینه، دقت کنید. بله، یک قسم اسماء لفظیه و تدوینیه، یک قسم هم اسماء تکوینیه. اسماء حسنای الهی و مطلق اسم الله منحصر است به این دو دسته. یک دسته اسماء حسنای تکوینی هن، یعنی نفس وجودشون حاکی از خداست، حاکی از علم خداست، حاکی از قدرت خداست، حاکی از حکمت خداست. خب یعنی نفس وجودشون حاکی از خداست. نفس وجود چی؟ وجود خود این اسم. ظاهرن همینه، یعنی وجود این اسم در عالم خارج. خب وجود اسم در عالم خارج، این میشه اسم تکوینی یا میشه اسم لفظی و تدوینی؟ حالا اینجاش یه مقدار به نظر بنده مبهم هست که مراد ایشون چیه. روایت رو بخونیم، شاید از روایت واضح تر بشه. دقت کنید، روایت دیگه ای هم داریم که این هم باز از نظر سندی مشکلی نداره. راوی میرسه به معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خب مرحوم کلینی در این روایت دو طریق و دو سند بیان میکنن و ایشان میفرماین سندی که من نقل میکنم رجالش تماماً توثیق خاص دارن، صفوان هم یکی از رجال این روایت هست که صفوان هم
از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم، بله بله، صفوان که دیگه همون جمله معروف که لا یروی الا ان سه نفر داریم دیگه، محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. خب از نظر سندی مشکلی نداره. و بعد خدمتتون عرض شه که سعدان ابن مسلم هست، سعدان ابن مسلم هم تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است و ایشان از نظر سندی میفرماین، آیت الله وحید میفرماین این خودش توثیقه، بقیه هم که توثیق خاص دارن. حالا روایت اینه، فی قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. بعد حضرت میفرماین نحن والله الاسماء الحسنا. اینقدر قضیه مهمه که حضرت سلام الله علیه با قسم دارن این قضیه رو بیان میکنن، نحن والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. خب ایشان میفرماین اینها اسماء حسنای تکوینی خدای متعالن، اهل بیت اسم حسنا هستن اما نه اسم حسنای بفرمایید لفظی و تدوینی، بلکه اسم حسنای تکوینی خدای متعال هستن. خب یعنی چی اسم حسنای تکوینی خدایان؟ یعنی همونطور که اسم لفظی و اسم تدوینی علامت برای ذات اقدس حضرت حقن، این اسماء تکوینی که اهل بیتن اینها هم علاماتیان برای وجود اقدس حضرت حق. و به تعبیر ایشان در جنگ صفین که کتابها رو بر سر نیزه کردن، امیر مؤمنان فرمودن شماها رو گول نزنن، مضمون فرمایشون رو عرض میکنم، شماها رو گول نزنن، کتاب الله ناطق منم که یکی کتاب تدوینی داریم که همین که بین الدفتین میشه کتاب صامت، کتاب لفظی، کتاب کتبیه خدای متعال، یکی هم قرآن تکوینی که قرآن تدوینی تجلیش در وجود این قرآن تکوینی است. خب طبعا امیر مؤمنان میشن اسم تکوینی، خود قرآن میشه اسم تدوینی و هر دو علامتی هن برای رسوندن ما به ذات اقدس حضرت حق. البته اشتباه نشه، ما ذات اقدس حضرت حق رو نمیتونیم حقیقت ذات رو درک کنیم، اما علامتی هن برای این که برسیم به ذات اقدس حضرت حق و اون مقداری که بتوانیم صفات و خصوصیاتش رو درک کنیم، اما نه این که بگید علم به ذات پیدا کنیم. خب اگه علم به ذات پیدا نمی کنیم، این اسم تکوینی و لفظی ما رو به چی میخوان برسونن؟ سوال روشنه؟ چون میخوان ما رو برسونن به یک چیزی دیگه. ایشون میفرماین که خدا رو به دو لفظ باید بخونیم، معذرت میخوام، حالا قبلش، خدا دو تا قرآن داره، یکی قرآن تدوینی یکی قرآن تکوینی، که اینها اسم تکوینی میشن و اسم تدوینی، که حالا بله همون گونه که اسماء لفظیه آیات و علامات ذات قدوس حق هستن، این طبقه هم یعنی اهل بیت به وجودشون و به کیانشون اسماء حسنای الهیه هستند. چجوری حلش کنیم؟ مگر بگیم تجلی از جلوات خدای متعال با اینها داره فهمیده می شود، اما بازم اون تجلی که در قالب یک انسان تبلور پیدا کرده نه در قالب ذات اقدس حضرت حق، چون علم ما احاطه به او ندارد و اصلا نمیتونه او رو ادراک کنه. علا ای حال، پس خدای متعال دو دسته اسمها رو دارد و باید او رو به دو دسته از اسما بخونیم، یکی اسماء لفظیه و یکی هم اسماء تکوینیه. در آخر سوره مبارکه حشر اون آیه معروف رو میخونیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خب ایشان میفرماید که اگر این قرآن رو به کوه بفرستیم کوه از هم می پاشد. خب در این آیات میگه هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. علی ای حال ایشان میفرمایند پس تمام اثر و کل اثر در اسماء هست، البته باز در خود اسماء هم مراتب آثار متفاوته. شما از این تعابیر واقعا و از این آیات و روایات قول ایشان که قول معظم بزرگان هست رو استفاده کردید؟ جان؟ یعنی در این که داره قرائت میکنه به وسیله قرائت، چون بین نفس انسان و حقیقت این اسماء و الفاظ ارتباط و اتصال برقرار میشه، روح برمیگردد. این قرائت لفظ و قرائت هم مقدمه است برای ایجاد اون ارتباط. روشنه؟ علی ای حال این تعابیر یه مقداری بله به نظر ما یه مقداری قابل تأمل هست و خیلی به وضوح برای ما اثبات نمی کنه این مطلبی رو که ایشان دارن ادعا می فرماین. خب حالا ایشان در ادامه می فرماین پس حق در مسئله اینه که اثر برای خود الفاظه، البته با غمزه این از آثار مترتبه بر حقایق. ما انکار نمی کنیم که آثاریم قطعا مترتبه بر حقایق این اسماء هست، او سر جاش محفوظ، اما این آثاری که در روایات بیان شده آثار خود این الفاظه. این شاید یه مقداری این اشکال جناب عالی رو پاسخ بده. چون میخواد بگه بالاخره ظاهر این آیه اینه که اگر قرأ الحمد بر قرائت حمد این اثر است،
بله در اتصال نفس انسان به حقیقت این حمد و این الفاظ اونم آثاری هست، ولی اثر بر خود قرائت بار شده. نمیگن من قرأ الحمد و اتصلت نفسه به حقیقت سوره الحمد و ان ردت روح المیت فلیس ذلک به عجب مثلا فما کان ذلک عجبا. میگن من قرأ سوره الحمد، ظهور داره در این که این اثر در خود قرائته. اگر غیر قرائت بود و قرائت مقدمه تحقق او بود، علل قاعده باید خود او رو می آوردن. اگر هم قرأ الحمد رو میگن، باید اسمی هم از او به میان می آمد، در حالی که نیامده. بله،
یعنی مثلا اگر همین کار رو یک ضبط صوت انجام بده، بازم ممکنه که این اثر باشه. یه صرف قرائت مد نظره؟
بله، چه اشکال داره؟ اشکالی داره؟ مثلا تو فضای خونه صدای سوره حمد بپیچه ولو از ضبط صوت باشه، آثار نداره؟
این اثر رو میتونیم بگیم الان این روایت داره؟
اشکالش چیه؟ اشکاله. البته خب گفتم من قرائت دیگه، متوجه میشید؟ ظهور داره در این که یک قاری وجود داشته باشد.
خب پس اونجا خود نفس اون قاری رو هم در نظر گرفتن در این
مخواهد بگید یعنی چون منه
بله.
من اشاره به شخص داره، شخص اعظم العقل مثلا. بله، لو قرأت یا لو قرأت فرق نمی کنه. لو قرأت سوره الحمد، بله بله. تعبیر روایت چی بود آیا؟ بله. حالا قرأت یا قرأتش فرق میکنه. باز آخه قرأت با قرأتش هم فرق میکنه. قرأت شبیه من میشه، یعنی یک شخصی باشید شما که شما بخونی، ولی حالا با توجه به این که اگر قرأت بگیریم دیگه اشکال حضرت عالی وارد نمیشه، اگر قرأت بگیریم، ولی اگر قرأت بگیریم باز بالاخره میشه خود این شخص. خب ایشون میفرمایند دقت کنید، مأمورون به قرائته، چه در قرائتی که واجبه چه در قرائتی که مندوبه. بعد میفرماین ما سه قسم قرائت داریم. یکی میفرماین این نکته هم نکته ایه که باید بهش اشاره کنیم. یکی قرائتی که حرمت دارد، مثل قرائت سور عزائم در نماز مثلا. خب یک قسم مستحبه، مثل قرائت قرآن. یک قرائت هم واجبه، مثل قرائت سوره حمد مثلا و توحید در نماز. خب پس چه امر وجوبی، چه حرمت و چه امر ندبی متعلق این سه حکم عنوان قرائته. قرائته که حرامه، قرائته که واجبه، قرائته که مستحب و مندوب هست. قرائت چیه؟ حکایت اللفظ. حکایت اللفظ میشه قرائت. پس آثار و احکام اینجا بر چی بار شده؟ بر خود قرائته که این احکام ثلاثه بار شده، وجوب و حرمت و ندب. بعد ایشون باز بر میگردن، اگر آمد و ما در ایاک نعبد و ایاک نستعین قصد خطاب کردیم، آیا با قرائت منافیه یا نه؟ در اهدنا الصراط المستقیم اگر قصد دعا کردیم، آیا با قرائت منافی هست یا منافی نیست؟ ایشون میفرمایند که فقهایی که قابل اعتنا هستند سه نظر دارند. نظر اول تأمل کردن و نفیان و اثباتن چیزی نگفتن، مثل مرحوم آستب الحسن اصفهانی که ایشون تأمل کرده. نظریه دوم اینه که جایز نیست مثل اهدنا الصراط المستقیم قصد دعا کردن، ایاک نعبد و ایاک نستعین قصد خطاب کردن، که در این قول بعضی از مدققین به قول ایشون مرحوم است عبدالعادی شیرازی میگه نه این درست نیست و مستحیل این کار، که مستحیل بودنش هم به اعتبار اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر باشه اینجا میشه مستحیل به قول ایشان. خب بله، پس نظریه دوم استحاله استعمال لفظ است در اکثر از معنا. قرائت کدوم دو معنا؟ قرائت حکایت، باز اگر این قرائت خطاب یا دعا باشه میشه یک معنای دوم، و استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه و این اصلا چیه؟ محاله. مرحوم آقای آسد عبدالهادی شیرازی این رو میفرماین. خب و به تعبیر دیگر هم اخبار است و هم انشاء. اخبار است چون حکایته، انشاء چون داره در واقع خطاب انجام میده یا دعا انجام میده، انشاء خطاب میکنه، انشاء دعا میکنه، پس هم حکایت است و هم انشاء، اخبار و انشاء شد و یک لفظ واحد نمیتونه دارا و حامل هر دو معنا باشه. این هم قول به بگید استحاله. پس نظر اول تأمل شد، نظر دوم استعاله شد، نظر سوم جوازه، که اشکالی نداره ما در ایاک نعبد قصد خطاب کنیم، در اهدنا الصراط المستقیم قصد دعا کنیم. و خود این جوازی ها از دو راه آمدن و مطلب رو فرمودن. یکی اینه که قرائت اصلا استعمال لفظ در معنا نیست که بعد بگید استعمال در اکثر از معنا پیش میاد، قرائت استعمال لفظ از در معنا نیست. و پس قرائت چیه؟ صرف حکایته. خب باز در حکایت مگه استعمال لفظ در معنا نیست؟ مگر اینکه بگیم اصلا کاری به معنا نداریم. روشن چی دارم عرض میکنم؟ حالا قائلین به ایشون بیشتر از اینم دیگه توضیح ندادن، میفرماین که یک مبنا اینه که اصلا قرائت استعمال لفظ در معنا نیست که بعد بگیم قصد انشاء اگر بکنیم که قصد دعا و قصد خطاب باشه لازم بشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. حالا علی ای حال اگر اینجوری بود هم میتونیم قصد کنیم قرائت رو و هم میتونیم قصد کنیم دعا رو. اما دومین که راحت دیگه، بگیم استعمال لفظ در معنا هست، اما کی گفته که استعمال لفظ در اکثر از معنا غلطه؟ نه، ما سر جاش قائل میشیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکلی ندارد و طبق این مبنا علی ای حال قائل به چی میشیم؟ قائل به جواز میشیم. خب ایشان میفرماین پس یک دلیل ما برای این که اثر مال قول هست چی بود؟ آیون آیات و روایات بود. اما حالا ایشان معذرت میخوام، دلیل اول دلیل خود قرائت بود که قرائت آمد من که نه، چی بود تعبیرش؟ لو قرأت مثلا سوره الحمد علی میت سبعین مره. پس یک دلیل خود قرائت بود، یک دلیل هم روایاتی بود که در این مسئله متواتر است. یک روایت رو بخونیم و جمع کنیم. روایت مرحوم صدوق در کتاب توحید و در کتاب ثواب الاعمال میاره، روایت هم سندش اینه، علی ابن بابوی از پدرش از سعد یعنی سعد ابن عبدالله اشعری که شخصیت درجه یکه، از برقی از ابیه محمد ابن خالد برقی، عن ابن ابی عمیر، عن هشام ابن سالم و ابی ایوب الخزاز، عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این روایت که بله، عن ابی عبدالله علیه السلام، من قال لا اله الا الله مئت مره. ایشون میفرمایند که اگر صد بار بگه کان افضل الناس ذلک اليوم عملا. من قال، ایشون میفرمایند پس این اثر که کان افضل الناس ذلک اليوم عملا، اثر مال چیه؟ مال من قاله، مال قول هست، ظهور داره در این که بله این قول بالاخره باید کی بگه؟ یک انسانی، یک قائلی. قول بدون قائل که نمیشه. و قاله هم کاملا ظهور مصرح داره در این که اگر صدای به هم خوردن در باشه بهش قاله نمیگیم، قاله باید از یک لافظ زی شعور صادر بشه. اما بالاخره میگه من قال لا اله الا الله مئت مره. پس اثر کان افضل الناس ذلک اليوم عملا، این اثر مال چیه آقایان؟ مال خود قول هست. قول یعنی چی؟ تلفظ به لفظ. پس اثر مال چی شد؟ خود لفظ و خود قول شد. خب خب حالا بعد آیا از عملی از این بالاترم داریم در اون روز؟ ایشون میفهمن بله، اگه کسی 200 بار میفهمن اگه کسی 200 بار بگه باز او افضل الناس عملا نسبت به این یکی، اگر 300 بار بگه همینطور. بعد بله خیلی خوب، این هم یک دلیل برای این مدعا. ما امروز تا اول قسمت 13 کلمات ایشان خوندیم، یعنی حدود بله 3 جلسه بحث ایشون، چون ایشون تا جلسه 10 رو خونده بودیم، 3 جلسه بحث ایشون رو امروز خوندیم که بعد باز ایشان میخوان بفرماین که از نصوص و از خود قرآن استفاده میکنیم که اسم اعظم لفظه. البته یک اسم اعظم دیگه هم هست، ولی اون اسم اعظمی که میگیم خود لفظه و میگیم هر کس اسم اعظم الهی رو بداند چی رو خواهد دان، مراد هست اسم اعظم لفظی و منشأ تحویل و تحول در نظام عالم همین لفظه. البته لفظ با یک ترکیب خاص، حالا توضیح بیشترش برای جلسه بعد ان شاء الله تعالی. خب هفته آینده که به خاطر تعطیلات رسمی بحث ما تعطیله، هفته بعدش هم ظاهرا میخوره به ایام امتحانات. آره خب میخوره به ایام امتحانات. حالا اگر شماها مایل باشید بعدن تا وقتی که وقت باشه تفسیر باشه، اگرم مایل نبودید خب تعطیلش میکنیم، ولی حیفه مطالب ارزنده‌ای هست. حالا ما قرارمونم این نیست که تا آخر فرمایشات آیت الله وحید رو بریم جلو، ولی چون مطالب ارزنده‌ای فرمودن حیفه که از اینها استفاده نکنیم. بعد باز مطالب دیگری رو انشالله خدا ببینیم چی حواله ما میکنه. پس اگر مصلحت بدونید ما یکی دو هفته، هفته آینده که تعطیل رسمی است، هفته بعدش هم که روز تفسیره، ما بعدش هم به نظرم امتحانات شفاهی شروع میشه. بله خب پس بعد از امتحاناتش، بعدش هم باز دهه محرم ظاهرن، پس بعد از دهه محرم دیگه انشاءالله، بعد از دهه اول. شما توی کانال پیگیر باشید انشاءالله، اگر قرار شد تفسیر ادامه داشته باشه اعلام میشه. ولله الحمد.